دوستان شنونده، بعضی از آدم ها همیشه در حال بهانه گیری و غر زدن از شرایط زندگی هستند. بعضی های دیگه اما به جای اینکه از زمین و زمان بهونه بگیرن، سعی میکنن کاری بکنن تا تغییری توی زندگیشون ایجاد بشه. اونا کارهای تازه یاد میگیرن و مهارت های جدید به دست میارن. برای همینم میشه گفت مسیر موفقیت برای اینها شاید هموارتر باشه. اونایی که به فکر یاد گرفتن یه مهارت تازه‌ن، مثلا یه زبان جدید یاد میگیرن و هر مهارتی که بهش نیاز دارن، مثل نجاری یا خیاطی یاد میگیرن، میرن یه هنر جدید رو یاد میگیرن و دنبالش میکنن، این دوستان بی برو برگرد میتونن تو زندگیشون تغییرات خوبی ایجاد بکنن. حالا نمیگم این کار راحتا، نوال تازه سختم هست، ولی میدونید به نظرم میارزه. این که مهمه، این که من در زندگی برای خودم مهمم. همچنان همراه ما باشین اینجا پشت پلک صبح رادیو سلامت و با موضوع تغییر در زندگی با هم دیگه داریم صحبت میکنیم. میخواییم یه بخش متفاوت رو برای موضوع تقدیم حضورتون میکنیم، یه بخش تغذیه‌ای. از قدیم گفتن عقل سالم در بدن سالمه و بدن سالم یکی از ارکان مهمش تغذیه سالمه. این بخش رو ازتون دعوت میکنم با دقت گوش بدید.
با نام خدا. دوستان عزیز سلام، من دکتر صفوی، استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و متخصص تغذیه هستم. در خصوص مسائل تغذیه‌ای گاه و بیگاه باهاتون صحبت‌هایی رو داریم و گپ و گفتی که امیدوار هستیم که بتونه در راستای سلامت جامعه مؤثر باشه. من در خصوص کودکان 6 تا 12 ماهه میخوام نکاتی رو از نظر تغذیه‌ای عرض بکنم که برای مادران گرانقدری که کودکانی در سن 6 تا 12 ماهه دارن میتونه مناسب باشه. عزیزان من، شیر مادر تا پایان 6 ماهگی به تنهایی و بدون اضافه کردن هر نوع غذای کمکی برای رشد طبیعی شیرخوار کافی هستش، ولی بعد از 6 ماهگی نیازهای غذایی شیرخوار فقط با شیر برآورده نمیشه و باید علاوه بر شیر غذاهای نیمه جامد رو هم برای شروع کرد. مناسب ترین غذاها برای تغذیه تکمیلی غذاهایی هستن که مقوی و مغذی باشن، مناسب باشن با سن کودک و همطور نکته‌ای که باید عرض بکنم اینه که تازه باشن، بدون آلودگی باشن، پاکیزه و بهداشتی تهیه بشن و مواد اولیه شون در دسترس ما باشه و امکان تهیهش برای خانواده وجود داشته باشه. خب بهترین سن برای شروع غذای کمکی هفته اول ماه هفتم تولد کودک هستش. سن شروع تغذیه کمکی و تغذیه تکمیلی در این شرایط همون هفته اول ماه هفتم تولد کودک هستش. ولی اگه با وجود تلاش والدین و کارکنان بهداشتی منحنی رشد کودک نشون بده که رشد نامناسب هستش، میشه غذای کمکی رو زودتر هم شروع کرد. ولی به طور کلی یه سری توصیه هستش که در این شرایط لازمه به عرضتون برسونم. مواد غذایی چه از نظر مقدار و چه از نظر نوع کم کم به رژیم غذایی باید اضافه بشه که شیرخوار عادت کنه به اینها، نه اینکه یک مرتبه با حجم بالایی از غذا روبرو بشه که گوارشش رو به هم بریزه. از یه نوع غذای ساده شروع بکنیم و کم کم مخلوطی از چند نوع غذا رو بهش بدیم. از مقدار کم شروع کنیم و به تدریج بر مقدار اون اضافه بکنیم. بین اضافه کردن مواد غذایی مختلف حدود 5 تا 7 روز هم فاصله بگذاریم. اولین غذایی که به کودک داده میشه باید کمی غلیظ‌تر از شیر تهیه بشه و بعد کم کم غذاهای نیمه جامد و جامد رو به او بدیم. غذاها با قاشق و مایعات با لیوان باید به شیرخوار داده بشه. هنگام دادن غذاهای نیمه جامد و جامد، شیرخوار باید در وضعیت نشسته باشه. نکات دیگری هم هستش. یکی این که غذای شیرخوار به مقدار کم و برای یک وعده تهیه بشه. در صورت باقی موندن غذا میشه اون رو به مدت 24 ساعت توی یخچال نگهداری بکنیم، در غیر این صورت در فریزر نگهداری بکنیم. غذای نگهداری شده فقط به مقدار مصرف یک وعده کاملا داغ و بعد از خنک شدن یا خنک کردن به کودکان داده بشه. تا یک سالگی به غذای کودک نمک اضافه نکنید و بعد از یک سالگی مقداری نمک که نمک یوددار تصفیه شده باشه به غذای شیرخوار اضافه بکنید. سبزی ها قبل از مصرف کاملا شسته بشه و بلافاصله بعد از خرد کردن به غذا اضافه بشن. مصرف حتی مقدار کمی گوشت ارزش غذایی رو افزایش میده. به همین منظور هر نوع گوشت مثل گوسفند، گوساله، مرغ، ماهی که در دسترس هستش مصرف بشه. در دستور تهیه بعضی از غذاها مقداری کره یا روغن به هنگام طبخ و مقداری دیگه هم به هنگام غذا دادن به کودک اضافه بشه. البته مصرف روغن مایع بهتر از روغن جامد هستش. در مورد کودکانی که روند رشدشون خیلی بیشتر از طبیعیه، مقدار مصرف روغن یا کره در غذای کودک کمتر بوده و برعکس اگر کودک تأخیر رشد داره مقدار بیشتری روغن یا کره به غذاش اضافه بکنیم. دیر شروع کردن غذای کمکی خطراتی داره. مثلا کندی یا توقف رشد کودک رو باعث میشه. مشکل پذیرش غذا توسط کودک در صورت تأخیر در شروع غذای کمکی، شیرخوار معمولا از 9 ماهگی به بعد تمایلش رو به خوردن غذاهای دیگه و امتحان کردن مزه و طعم‌های جدید از دست میده و به تعویق افتادن عمل جویدن در کودک هم میتونه از خطرات دیر شروع کردن غذای کمکی باشه. حالا باید عرض کنم نحوه شروع و ادامه غذای کمکی خیلی مهمه. غلاتی مثل برنج بهترین ماده غذایی برای شروع تغذیه تکمیلی هستن چون هضمش آسونه. فرنی هم یکی از بهترین غذاهایی هستش که میشه از هفته اول ماه هفتم از یک بار در روز به اندازه 1 تا 3 قاشق مربا خوری شروع بکنیم و به تدریج بر مقدار اون متناسب با اشتهای کودک اضافه بکنیم. از هفته دوم شروع غذای کمکی میشه علاوه بر فرنی شیر برنج کاملا البته پخته بشه و له بشه و حریر بادام هم به کودک بدیم. تغذیه شیرخوار با فرنی، شیر برنج و حریر بادام رو میشه تا 2 هفته ادامه داد. بسته به علاقه کودک به این نوع غذا میشه حتی تا 1 سالگی و یا بیشتر از این غذاها به عنوان یک وعده غذای کمکی به کودک بدیم. در هفته سوم سوپ با مصرف انواع سبزی ها مثل سیب زمینی، هویج، جعفری، گشنیز، کدو، لوبیا سبز، اینها برای تغذیه کودک شروع میشه. در این هفته علاوه بر فرنی میشه با گوشت، سبزی ها و برنج سوپ تهیه کرد. بهتر سبزی ها رو تک تک و به مرور به سوپ اضافه بکنیم. از هفته 4 باید حتما گوشت به سوپ اضافه بشه. گوشت رو باید به قطعات خیلی کوچیک تقسیم بکنیم و یا از گوشت چرخ کرده استفاده بکنیم که باید کاملا پخته و له بشن. پوره سبزی ها هم مثل سیب زمینی، هویج، کدو حلوایی و نخود سبز به صورت پخته شده و نرم شده همراه با کمی روغن یا کره غذای مناسبی برای شیرخوار هستش. در ماه بعد که ماه 8 زندگیش هست علاوه بر سوپ میشه زرده تخم مرغ رو شروع کرد. زرده باید کاملا آبپز و سفت باشه. اول باید به اندازه 1 قاشق چای خوری از زرده پخته شده رو در آب یا شیر له کرد و به شیرخوار داد و مقدار اون رو به تدریج افزایش داد تا در ظرف 1 هفته به 1 زرده کامل تخم مرغ برسه. اون وقتی که میشه 1 روز در میون 1 زرده کامل یا هر روز نصف زرده تخم مرغ رو به شیرخوار بدهیم. استفاده از سفیده تخم مرغ تا 1 سالگی اصلا توصیه نمیشه. افزایش سن و پذیرش بیشتر شیرخوار، سوپ و غذاهای نرم باید تبدیل به غذاهای سفت‌تر بشن. یعنی باید با اضافه کردن غذاهای سفت‌تر و کمی قابل جویدن عمل تکامل جویدن در شیرخوار تقویت بشه. اگه تدریجا مواد غذایی سفت اضافه نشه و شیرخوار به عمل جویدن تشویق نشه و برای مدت‌ها از غذاهای له شده استفاده بکنه، علاوه بر ابتلا به تأخیر رشد، بعداً در جویدن غذاهای سفت دچار مشکل خواهد شد. برای این کار میتونیم از حدود 8 ماهگی تکه های نان و بیسکویت هم به دست شیرخوار بدیم. آرزوی بهترین ها رو براتون دارم. شب خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
سپاس فراوان از همراهی شما عزیزان شنونده که پشت پلک صبح رادیو سلامت رو شنونده اید و تشکر میکنم از جناب آقای دکتر صفوی کارشناس محترم تغذیه که نکات خوبی رو در ارتباط با تغذیه نوزادان خدمت شما ارائه کردن. امیدوارم مورد توجهتون واقع شده باشه. اینجا همچنان پشت پلک صبح رادیو سلامت، با ما همراه باشید تا 2:30 دقیقه. متشکرم از همراهیتون عزیزان شرمنده. یک بار دیگه راه ارتباطیمون رو خدمت شما دوستان عرض میکنم. 3102 سامانه پیامی کوتاهمونه که شما عزیزان میتونید از این طریق ارتباط خوبی با ما داشته باشید و اظهار نظر بفرمایید در ارتباط با تغییر در زندگی. میگم دوستان، شاید بعضیا به فکر ایجاد تغییراتی در شغلشونن، ممکنه یه ده به تغییر در سبک زندگیشون فکر بکنن، مثلا تو این فکرن که تغذیه سالمتری داشته باشن یا به زودی ورزش کردن رو ایشالله از شنبه آینده شروع بکنن، چون این شنبه که گذشت. شاید بعضی همین حالا به این فکر بکنن که خوبه توی رفتارشون تغییرات ایجاد بشه، مثلا مهربونتر بشن، قدردانتر بشن یا بیشتر به دیگران کمک بکنن، دستگیر بشن. شما دوست دارید چه تغییراتی در زندگیتون ایجاد بکنید؟ میدونید داشتم توی فاصله ای که بخش تغذیه‌ای رو تقدیم حضورتون می‌کردیم بهش فکر می‌کردم، به اینکه ایجاد تغییرات مثبت تو زندگی به جز اینکه میتونه برای خود آدم خوب باشه و روی زندگیش تأثیر بگذاره، روی زندگی دیگران هم تأثیر مثبت داشته باشه و مفید باشه. مثلا بیشتر خندیدن، مثلا اگر تصمیم بگیریم از فردی یه عادت خوب رو پیش بگیریم، خانواده و دوستان و همکاران و هر کسی که با ما در هشت و نشته کمتر بهش سخت میگذره و قطعا لحظات خوب و خوشی رو میتونه با ما سپری بکنه. اینکه تغییر در زندگیمون ایجاد بکنیم نقش بسزایی در روند خوشبختی ما در زندگی داره. میگم بعضی هم تصمیم دارن که توی زندگیشون تغییراتی ایجاد بکنن، اما خب دائم برای ایجاد تغییر امروز و فردا میکنن. مثلا میگن از شنبه یا از سال دیگه فلان کارو میکنم، ورزش میکنم، رژیم میگیرم، کمتر غر میزنم، بیشتر تشکر میکنم یا غذای سالم بیشتری میخورم و تغییراتی از این دست. اما شنبه که میرسه انگاری اصلا کلن یادشون میره، ذهنشون کلن پاک میشه. سالم که نو میشه انگار اهمال کاریاشون بیشتر و بیشتر میشه و فراموشکارتر میشن که چه تصمیمایی قرار بود داشته باشن و چه قولایی به خودشون داده بودن. میگم شما هم، بله بله خود شما هم جز این دست افراد هستید. میتونید برای ایجاد تغییرات قدم بردارید عزیزان، یا هر روز برای داشتن چنین قدمی امروز و فردا بکنید. کدوم دسته متعلق به شماست؟ 3102 رو مد نظر داشته باشید و به همون بگید در زندگی دچار روزمرگی شدید و میخواید یه تغییر بزرگ در زندگی ایجاد بکنید. سپاسگزارم از همراهیتون. بازم سری بزنیم به سامانه یه پیام کوتاهمون. دوستانی که لطف کردن برای ما دارن پیامک ارسال میکنن. سرکار خانم دنیا گفتن کسی که به برنامه شما گوش کرده یه تغییر کوچیکی در اندوخته های ذهنیش ایجاد شده که اگر خواب بود این چنین نبود. متشکرم از شما. سپاسگزارم از رصد شما سرکار خانم دنیا که بخشای مختلف برنامه پشت پلک صبح رو شنوندهی دستار نظر میکنید. بنده و همه همکارانم در برنامه پشت پلک صبح واقعا خدمت گذار شما این و سعی میکنیم در جهت ارتقای سلامت جامعه ایرانی در ابعاد مختلف قدمی هرچند کوچک برداریم. آقا حسن سالایی کیاسری هم از ساری به ما سلام گفته. درود بر شما. دوست دیگرمون آقای ابراهیم جان‌آبادی از گلستان تشکر کردن از برنامه. متشکرم از شما. شنونده محترم دیگری با شماره 0912-47-22 تشکر کردم. متشکرم از پیامکاتون و ای کاش اظهار نظرم بفرمایید در ارتباط با موضوعمون، اینکه اصلا خود شما تغییری انجام میدید در زندگیتون یا انجام نمیدید. شنونده محترم دیگری هم برای ما پیامک ارسال کردن، گفتن تغییرات در زندگی همونطور که آقای زیایی گفتید از قدم اول برداشته میشه، پس قدم اول رو محکم بردارید. سرکار خانم فاطمه عباسی و آقای پیام امیری پرستار بیمارستان پیوند شیراز گفتن که ما به شدت داریم تغییر میکنیم و در راه تغییر برای بهتر شدن داریم تلاش میکنیم. به شما هم خدا قوت میگم و سلامی هم میگم به همه هموطنان گرامیمون در شهر زیبای شیراز. سرکار خانم سودابه از شهر کرد نظرشون به اینه که تغییر در زندگی اگر به پیشرفت و ترقی ما در علم و کار و زندگی کمک بکنه خیلی هم خوبه، ولی اگر زمانی به جایی رسیدیم اون رو فراموش نکنیم، از نردبان غرور بالا نریم که بدجوری ما رو به زمین میزنه. خیلی ممنونم از همراهیتون عزیزانی که مشارکت کرده در ارتباط با موضوع امشب برنامه‌مون، یعنی تغییر در زندگی. این بخش خیلی کمی از پیامک‌های شما عزیزان بود که خدمت شما عزیزان خوندم به رسم ادب و اقتضای مدت زمانی هم که در خدمت شما هستیم بیش از این واقعا نمیتونه باشه و بر من ببخشید اگر یکان به یکان پیامک‌های شما عزیزان رو نمیتونم بخونم، ولی قدردان همراهی شما عزیزان شرمنده و شب بیداران گرامی هستیم. بازم میخوایم یه بخش متفاوت، یه بخش طنز رو تقدیم حضورتون بکنیم. این بخش رو به اتفاق میشنویم، برمیگردیم همراه میشیم با جناب آقای دکتر ابراهیم مقدم و بخش پایانی صحبتاشون رو با هم دیگه خواهیم شنید.
سلام، حال احوال شما، امیدوارم با رعایت نکات بهداشتی بچسبید تو خونه. یکی از راه‌های انتقال ویروس کرونا در تجمع بودنه، اونم بدون ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی. یه عده‌ای نمیتونن که تنهایی برن بیرون یا اصلا نمیتونن تو خونه بشینن، حتما باید دور همی داشته باشن. میگن کرونا اومده برای بچه تولد نگیر، اگه هم میخواید بگیری خودتون دور هم یه کیک بگیرید شمع و فوت کنید بره پی کارش. نه مگه میشه؟ آبروم تو فامیل میره، بچه افسرده میشه، کادو گیرش نمیاد. چطور قبل از کرونا برای بچه خواهرم کادو گرفتم، الان بگم چون کرونا اومده نیان؟ ای زنگ بزن دایی و خاله و عمو و عمه، بگو آخر هفته بیان خونه ما دوره همی، حوصله‌مون سر رفته. اصلا یه برنامه بریزیم بریم همگی شمال، ویروس ها رو همینجور پخش کنیم. ظاهرا یه عده‌ای کرونا رو شکست دادن، خدا رو شکر، من بهشون تبریک میگم.
نکام فردا کجایی؟
سر کار.
نه بعدش،
خونه
با بچه ها قرار گذاشتیم به جشن بگنیم برای مدیر.
بنده خدا که تازه خوب شده، مگه کرونا نداشت؟
چرا، به خاطر همه که حالش خوب نبود میخوام یه دوره همی بگیریم رویش عوض بشه.
خودش گفته تو تولد پسرش تو شلوغی گرفته، بعد میخواین براش دوره همی بگیرید روحیش باز بشه؟
اونا رعایت نکردن، ما رعایت میکنیم. ببین برنامه ریزی کردیم با بچه ها یه کیک هم براش بگیری.
کیک چرا؟
یه ماه دیگه تولدشه، گفتیم جلوتر بگیریم که حقوقم سر ماه بمون بده.
به خاطر حقوق میخوای دوره همی بگیری کیک بخری که بعدش هم به کرونا بگیرن؟
همه من بدون ماسک رفتم تو اتوبوس کرونا نگرفتم، بعد ما به خاطر اینکه مدیر هوامونو داشته باشه دوره همی میگیریم.
خدا بهت عقل بده، من که نمیام.
همیشه از جمع فراری تو، چقدر تو جون ترسه؟ بابا طور نیست، بیا بیس یه گوش ماسک بزن.
نمیام.
بیا اصلا 3 متر فاصله بگیر.
نمیخوام.
خب باشه سمت میشه 120 تومن با کارده که دست جمعی خریدیم.
به من چه؟ شما میخواین تو این موقعیت دوره همی بگیرید، من باید پولشو بدم؟
به هر حال اسم تو هم رد شده، نخواهی بدی به مدر میگه.
چرا آخه؟ خب من که نیستم اونجا، میگم کرونا اومده خطرناکه، بعد پول بدم.
بارش کن به مدر میگم که تو گفته چرا برای این پیرمرد میخوان کادو بخره تولد بگیرید، این دو روز پیش داشت میمار.
خب من کی همچی حرفی زدم؟ باشه شماره کارت بده، این پولا خوردن نداره.
آره نیست، راستی چون تو ماشین داری کیک هم تو باید بگیری بیاری تحویل بده، باشه؟ یادت نرا.
بله یادمون باشه، تجمعات غیر ضروری بهتر تعطیل بشن. دور همی پارک و دشت صحرا کنار رودخونه جوج بزنید تعطیل، چون کرونا کاری نداره که شما برای چی دور هم جمع شدید. اون میگه بیاین دور هم تا منم بیام تو جمعتون. خب اینم از دور همی های غیر ضروری و خطرناکی باید تعطیل بشن.
بله بسیار عالی، امیدوارم که این بخش هم رو توجهتون واقع شده باشه و اهمال نکنیم، ساده انگاری نکنیم این کرونای سویه ی اومیکرون رو. باور بکنید که ما در رادیو سلامت یه وقتایی دیگه فریاد میزنیم از این که ماسک بزنید، شیوه‌نامه های بهداشتی رو بهش پایبند باشید، مهمونی نرید، عروسی نگیرید، جشن تولد نرید و مراسمی از این دست. ولی متاسفانه در هفته‌های گذشته تعداد مبتلایان و جانباختگان بیماری کرونا در کشورمون دوستان شنونده رو به افزایشه که اصلا خبر خوبی نیست. مرگ یک هموطن بر اثر ابتلا به بیماری کرونا به نظر من ضایعه اجتماعی خیلی بزرگی میتونه باشه. اما ساعت از 2:23 دقیقه بامداد هم رد شد و یواش یواش به دقایق پایانی دوره همی امشبمون داریم نزدیک میشیم و بریم همراه بشیم با جناب آقای دکتر ابراهیمی مخاطب.
دوستان سلام مجدد دارم خدمتتون، تشکر میکنم از اینکه تا اینجای بحث همراهی کردید. خب حالا شاید با این صحبتایی که شد عزیزان پیام های صوتی فرستادند و مواردی از این دست، حالا عرایض من رو هم شنیدید، شاید به خودتون به این نتیجه رسیده باشین که حالا بهتر استش که آره ما هم تغییر کنیم دیگه، بهتره از این حالت یکسان بودن و درجا بودن خودمون رو به قول ما رو خلاص بکنیم، یه حرکت رو به جلوی هم داشته باشیم، بیا تا طرحی نو در اندازیم، شاید بخوایم که یه قدمی رو به سمت جلو بردیم، انشالله یه تغییر مثبت باشه با امید خدا. حالا برای اینکه بخوایم اهل این تغییر باشیم چه کار باید بکنیم؟ من خیلی ساده خدمتتون عرض بکنم، برای اینکه بخواید نره تغییر باشین، در درجه اول می‌بایستی یه کاری بکنید که این تغییرتون با موفقیت همراه بشه و تغییر خوبی هم باشه، به خاطر اینکه خودش باعث میشه شما حس و حال خوب و مثبتی بگیرید، یعنی به شما انرژی میده، اعتماد به نفستون میره بالا. برعکس کسانی که قدمی رو میخوان بردارن بدون اینکه به اندازه کافی این قدم رو سنجیده باشند، اون وقت میبینیم که متاسفانه حرکت رو به جلو پیدا نمی کنند، مشکلات خیلی زیادی رو پیدا خواهند کرد. اونجا هستش که یه بازخورد منفی میگیرند و اصلا شاید از خیر هر چی تغییر هست بخوان بگذارن. لذا اول باید برنامه‌ریزی خوب داشته باشید. مشورت خیلی میتونه به شما کمک بکنه تو این زمینه. یک سری چیزایی هست که خب خوبه، همه میدونن، مثلا شما اگر تغییرات داشته باشید در این راستا که تغذیه‌تون رو مناسب کنید، ورزش مناسب داشته باشید، مطالعه کتاب‌های خوب رو جزء برنامه زندگی خودتون داشته باشید، خب اینا مسلماً همه‌شون جزء تغییرهای خوبی هستش که همه شما رو تایید خواهند کرد. ولی بعضی از تغییرها هستش که احتمال داره که شما خودتون هم توش مردد باشید تا این کارو بکنید یا نکنید. مثلا آیا بیایید سبک زندگیتون رو تغییر بدید، حالا مثلا فرض کنید به سمت خامخواری برید به عنوان مثال، به سمت گیاهخواری برید به عنوان مثال، یا نه. در اینجور مواقع نمیشه با صراحت به شما گفت که این کار خوبیه و این تغییر مثبتیه. شاید لازم باشه که حتما یک متخصص، مثلا یک متخصص روانشناس یا مشاور در کنار شما باشه، یا مثلا حتی تو این مورد خاصی که من مثال خدمتتون عرض کردم شاید یک متخصص تغذیه بخواد در کنار شما باشه. لذا در بعضی از مواقع بهتره که خیلی هم یک بار تصمیم تغییر نگیرید، بعد تغییرات رو هم سعی کنید که خیلی تدریجی به وجود بیارید. قرار نیست به خودتون شوک وارد بکنید. خیلی مواقع زمانی که ما یه شوکی رو به خودمون وارد می‌کنیم، احتمال داره که از ادامه این که بخوایم تغییرات رو پیگیری بکنیم وحشت‌زده بشیم، اصلا حرکت نکنیم، درجا بزنیم، چون یک بار تمام اون سیستم نظام فکری، باورها، ارزش‌ها یا حتی وضعیتی که تحت عنوان عادت‌های ما هست شاید دچار به هم ریختگی بشه. لذا اگر شما یک برنامه داشته باشید که مثلا فرض بفهمید میزان ساعت مطالعه‌تون رو یا مقدار ورزش کردنتون رو که تا به حال فرض سالیان سال است ورزش نمی‌کردید، حالا بگید من مثلا فرض کنم در روز می‌خوام یک رو فقط ورزش کنم، یعنی در اون حد کمی که واقعا بدونیم که میشه. حالا یک رو می‌تونیم بکنیم بهش کم کم 20 دقیقه، 25 دقیقه، 30 دقیقه، یک ساعت، وقتی به تدریج باشه باش کنار میاد. زمینه چقدر خوبه که با این تغییرات شما حتما یه نفر همراهتون باشه که هم بهش خودتون رو متعهد بکنید، برای اینکه می‌خواید این تغییرات رو در خودتون به وجود بیارید خودتون متعهد کنید، و هم اصلاً هم پای شما باشه، هم به قول معروف جایی که بخواید کوتاه بیاید اصلاً گوشتون رو بگیره، بگه تو چرا کار نمی‌کنی، تلاش نمی‌کنی، تو قول داده بودی، و هم جایی هم که می‌بینی که به یک موفقیت دست پیدا می‌کنید این رو اتفاقاً به روی شما بیاره، تبریک بهتون بگه و نشون بده به شما که شما چقدر خوب تونستید این کار رو انجام بدید. لذا من فکر میکنم که حالا اگه تغییرات مسائل اخلاقی باشه، مسائل درون روانی باشه، باز شاید دلتون نخواد که به هر کسی بگید، باز هم من توصیه میکنم اینجا که با روانشناستون مشورت بکنید، شاید او بتونه در کنار شما باشه و تو این تغییرات شما رو همراهی کنه. ولی هیچ کس هم بنظر خودتون به شما کمک نخواهد کرد. هر تغییری که مثبت باشه، هر چند کوچک، حتما تو ذهنتون مرور بکنید، خودتون تقویت بکنید، خودتون به خودتون باریکلا بگید تا انشالله اون حرکت رو به جلوتون به خوبی اتفاق بیفته. منتظر نمونید دیگران بخوان شما رو تشویق کنن، شاید دیگران درگیر زندگی خودشون هستن. خود اینم یه تغییره، یه تغییر نگرش که ما به جایی که دست روی دست بگذاریم و منتظر باشیم که دیگران بخوان ما رو تشویق کنن، خودمون کار رو انجام بدیم. انشالله که تغییرهای خوب و مثبت سر راهتون باشه. ممنون از همراهیتون، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
حرف آخر. اگر میخواییم با ایجاد تغییرات مثبت بهتر زندگی بکنیم، باید یه نگاهی به آینه بندازیم. کسی که توی آینه میبینیم همونیه که میتونه به همون کمک بکنه زندگیمون رو از این رو به اون رو بکنیم. بله، تا وقتی خودمون نخواییم هیچ کس و هیچ چیز نمیتونه ما رو تغییر بده. سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان که این پشت پلک صبح رو در تاریخ 1 اسفند ما شرمنده بودید. شب بخیر گفتن ما محض ادای ادب است، ورنه جون شب برسد اول بیداری ماست. خدا نگهدار.